أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا؟ گاهی کسی به دیگری امر می کند در باره یک مطلبی به این که این را به فلان آقا دستور بده. یتفق ذلک کثیرا در اوامر و عبید عرفی، که خب اوامر و عبید رق که نداریم الحمدلله، ولی اوامر و مأمور و بهای عرفی زیاد داریم. معمولا یه افراد متمکن یه مباشر دارن، به قول خودشون کارگزار دارن، یا به تعبیر دیگر اون وقت اون آمر خان به اون کارگزارش دستور میده، میگه به زید بگو این کارو بکنه، به بچه ها بگو این کارو بکنن. حل الامر بالامر بشیئن، این امر از طرف خود اون خان حساب میشه یا نه؟ نه، اون خان این کار رو نکرد، معصیت کرد، دستوری به این زیر دستاش نداد، در این حال برای اینا واجبه که اون خواسته اون خان رو اطاعت کنن. امرون بذالک الشیء ام لا؟ همینطور که اشاره کردیم با این مثال دریچه باز میشه، مثالهای بسیاری در عرف داریم. همین الان در امور سیاسی، خب امر بالامر زیاد داریم. هل هو امر بذلک الشیء یا نه؟ در شرع مقدس مواردی داریم، در قرآن مجید داریم، و امر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها، و امر اهلک بالصلاة، خطاب به پیغمبر. آیا این امرون به صلات للاهل ولو هنوز از لسان پیغمبر چیزی نشنیدم یا نه؟ در روایات بیشتر داریم، به خصوص در باب اولاد، در رابطه با پدر و مادر، و موارد اطاعت لازم اونجاها هم این جمله رو در روایات زیادی داریم. مرو سبیانکم به صلات لسبعت سنین. مرو، این مر امره، مرو امره، امر کنید، این امرون بالامر. خود این کلمه امرون، امر به چی؟ امر به این که امر کن. آیا خودش یدلو بر وجوب و بر اون شنونده حکم کامله، ولو اون آقای واسطه مأمورون به، نه این امر هنوز ازش صادر نشده. چکار کنی اینجا؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه در حقیقت میگن آقا این گونه موارد ابتداعا حساب کنیم ثبوتا چجور میشه تا بعد بیاییم اثباتا و استظهارا. چرا یه جاهایی یک کسی، یک عامری، یک خانی خودش دستور نمیده، به یه واسطه میگه این دستور رو به اینا بده؟ چرا؟ سرش چیه؟ یه امر عقلاییه، کاری هم نداریم حالا به روایات شرعی یا آیات قرآن. این امر عقلایی سرش چیه؟ چگونه میشه؟ من اون آقای آخون تحت دو عنوان مطرح کردم و اون این که گاهی اوقات قرض اون آمر اول و مولا و خان این که این کار انجام بشه، اگر به اون مباشرش میگه هدفی نداره، چون جز رسوندن دستور او، خود او که حالا همه غلاما، همه کارگزاران اینا رو که نمیبینه، ولذا به او میگه که به اینا بگه، هدفی جز تبلیغ از این وساطت نداره، هدفش فعل اونهاست. خب اگر اینجور باشه، بله، این معناش اینه که این مطلوب مولاست، مطلوب خانه. به قول معروف هم گفتن ما نوکر خانیم، نوکر باد اینجور که نیستیم که حالا او بگه یا نگه. خداوند متعالم اگر به انبیا و رسول و امثال اینها دستور میده به مطالبی که به مردم بیان کنن، بگن، دستور بدن، معمولا از این قبیله. بله، خداوند متعال تماسش با انسان از راه وحیه، حالا به انواعه، برای همه کس که مقدور نیست، پس به پیغمبرش، به رسولش دستور میده به مردم این گونه بگو، هدفش اون مطلبه. و اینا وساطتشون صرفاً به عنوان تبلیغ و ابلاغ. اگر اینجور باشه الامر بالامر به شیئن امرون به ذال کشه، در حقیقت از همون وقت خداوند متعال در دستور میده به همه انسانها، به همه مؤمنین، به همه مسلمانان و امثال این عمومات. کمون که حالا اون خانم اگر این گونه گفت، در حقیقت مقصودش انجام ایناست نسبت به این عمل. شنیدن این مأمورین این خان که داره به خان به این مأمورش، به مباشرش میگه بگو امسال این زارعین اینجور کشت کنند، اون آقای مباشر قبل از این که این دستور رو ابلاغ کنه مرد، ولی اونا شنیده بودن. آیا لازم است اطاعت این امر یا نه؟ ولی میدونن اعمال اوناست، گفتن او دخالتی نداشت، صرفا از این نظر بود که او با اینها تماس نداشت، ولی حالا اینا به نحوی شنیدند. و بنابراین اینجا کأنه لا اشکال در این که امر بالامر به شیئین امر به ذالک الشیء حالا ببینیم داره یا نداره. نه فرضمون جایز واسطه، حالا در این فرضی کردی پیغمبر برو هست، اما برای اینکه ارتباط بین خدا و مردم معمولا نمیشه. حالا ببینیم، هنوز حالا صبر کن ببینیم چی میشه. تو کلام مرحوم آخوند یه قسم این آمده، و اما لو کان الغرض من ذالک یحصل به امری به ذالک الشیء، نه گاهی غرضش از این فعل اون وقتی حاصل می شود که اون واسطه امر کند، حالا من دون غرضی به اصلا. این خودش دو جور میشه طبق عبارت آقای آخوند، یا اینه که اصلا نسبت به اون فعل خود اون مولا غرضی ندارد، او ما تعلق غرضی به لا مطلقا بل بعد تعلق امرهی به. نه مولا فرض اول اصلا نسبت به این فعل هیچ غرضی ندارد، غرضش فقط این بود که این واسطه امر کنه، ارتباط بین اینها رو برقرار کنه که اینا بفهمن یه کسی بالا سرشونه، این ارتباط رو بینهما برقرار کنه. گاهی هم وقتی که این واسطه امر کرد، اون وقت مولا نسبت به اون فعل هم غرضی پیدا می کند. در این صورت اگر او امر نکرده، به واسطه امر کردی و بگو نه اون براش فرصتی نشد و مرد، نه برای این مأمور به هنوز امری حاصل نشده، تکلیفی ندارد، اون وقت در این صورت نتیجه این شد. گاهی امر به شیئن امر بالامر به شیئن امرون به ذالک الشیء، اون صورت اول، گاهی نه امر بالامر به شیئن لیس امرن به ذالک الشیء اما اصلا او بدون امر الواسطه، و وقتی او امر نکرده و مرد مثلا، پس چیزی به عهده این مأمور به نیست، وجوبی براش نداره. شد در مقام تصور، در مقام واقع دو گونه. حالا که دو گونه شد، اگر ما یه جایی در شرع مقدس این گونه امر بالامر داشتیم، علم به وجوب نداریم مگر این که قرینه ای قائم بشه، که این از قبیل قسم اوله نه از قبیل قسم دوم، چون میشه مردد. مردد که شد شک میکنیم در وجوب این بر خودم، براعت جاری میشه، ثابت نشد، دلیلش کامل نشد، جای براعت هست و نه لم یجب. این بیان مرحوم آخوند. همینطور که ملاحظه کردید و انشالله مطالعه فرمودید قبلا، خب ایشون بیانش رو آورد تحت دو قسم، ولی در ضمن بیانش اشاراتی داشت که میتونه این بیان رو توسعه بده و اقسام رو بیشتر کنه و روشن‌تر بشه. میتونیم بگیم در واقع چهار قسم داریم. چهار قسم میشه امر بالامر به شیء. یه قسمش نوع قسم، یک نوع از قسم اول مرحوم آخوند که هدف این فعل امر به واسطه فقط برای خاطر ابلاغ، هیچ جهت دیگری درش دخالت نداره. خب لاره که حالا اگر من خودم شنیدم دیگه منتظر امر اون نشم، یجب برام که خواسته مولا رو انجام بدم. سوا این که اون واسطه امر صادر شده باشه یا نشده باشه. چرا؟ برای اینکه من مأمور به اراده مولا هستم. به تعبیر صحیح تر، برای من یجب اطاعت اراده مولا. در بسای اوامر سابقا هم این بحث شده. اون چی که برای عبد لازمه اینی که اراده مولا رو تحصیل کنه. حالا گاهی مولا دنبالش انشاء هم دارد، گاهی نداره. میدونم مولا فلان چیز رو میخواد اما راهش بسته است، نمیتونه بگه آیا بر من واجبه اطاعت یا نه. بله یه بحث کلی. همه جا اونی که ابتداءً و به ذات برای من لازمه اطاعت اراده مولاست. سوا این که مولا این اراده رو انشاء هم کرده باشه یا نه. امر به اون انشاء میگه که اومده باشه گفته باشه افعل هذا، اینو بشیم امر. اما حالا من میدونم یه چیزی رو میخوام اما این افعل هذا رو نگفته، یه چیزی رو مولا میخواد اما این افعل رو نگفته، آیا یجب الاطاعه‌ام؟ لا. بله وقتی میخواد و اراده دارد بنابراین یجب. حالا بگیم طلب و اراده یه چیزه، یا به قول مرحوم آخوند طلب ظهور در طلب انشائی دارد، یعنی اون امر، و اراده در اون واقعیت قلبی و به اصطلاح از افعال قلب. و تعدد داره اراده و طلب، اینش حالا اثری اینجا نداره. در هر حال اونی که برای ما یجب اطاعت به اصطلاح اراده مولاست. بنابراین این مطلب اول مرحوم آخوند درست، اما یه تعبیری درش بود که در تعبیرش فرمودن در ذیل عبارت که وقد انقدح بذلک انه لا دلالت به مجرد الامر بالامر علا کونهی امرن ولا بد فی دلالت علیه من قرینت علیه. اینجا یک تسامحیست در عبارت مرحوم آخون، یواشکی تو حاشیه ها یا توی لابلای خطوط کفایتون اینو با مداد یادداشت کنید برای وقتهای مورد احتیاجتون، که بله بالامر علا کونی امرن نمیخواییم، همینقدر که علا کونهی مورد ارادش باشه یکفی برای وجوب. بله اگر مردد شد بین قسم اول و دوم، حالا به تعبیر مرحوم آخوند باید بگیم لا دلالت به مجرد الامر بالامر علا کونهی مرادن، باید اینو بگیم تا نتیجه مقصود مرحوم آخوند حاصل بشه. خب این یه قسم که ضمن قسم اول مرحوم آخوند با یه تسامحی در بیان. قسم دوم اونجاییست که نه، وقتی به اون واسطه میگه امر اون واسطه صرف تبلیغ نظر خود اون خان نیست، بلکه دخالت دارد، دخالت داره امر اون واسطه، دخالت داره. چطوری دخالت داره اینجوری. این مأمور رو به واقعی حالا از خود مولا نمی ترسه، شناختی نسبت به خود اون خان حالا ما این تعبیر میکنیم نداره. اون چی که تا به حال دیده در سرتاسر عمرش همین مباشرش رو دیده، چوب و فلک او رو دیده، اگر اسیانی کرده به وسیله او تنبیه شده، به وسیله او فلک شده، از او میترسه، از خود خان میبیند چه شناختی هم نداره و ترسی هم نداره ازش. اینجا مولا امر میکنه، اون خان امر میکنه به اون مباشرش که تو به اینا بگو این کار را بکنن، برای اینکه گفته اونا درشون مؤثره، گفته خود او بابا تأثیر نمیگذاره. بنابراین اینجا تبلیغ اون امر دخالت دارد، امر اون واسطه دخالت دارد، اما دخالتش به چه نحو؟ دخالتش نه اینکه دخیل در غرض باشه، دخیل در اینه که او متنبه بشه، او متأثر بشه، او منبعث بشه، از این جهت دخالت داره. حالا اگر در یه موردی همین مأمور رو بهی که معمولا از امر مولا منبعث نمی شود و احتیاج به این امر این واسطه دارد، یه جاهایی این وسطه عرفان بیشتری پیدا کرد که حالا از امر خود مولا هم منبعث می شود و این امر رو فرض اینه شنیده. خب اینجا هم طبعا میگه مولا میخواد پس باید انجام بدم، همون حرف در اینجا میاد، اینم ملحق به شق اوله، اینم یجب علیه، چون اراده مولا رو داره درک میکنه و طبعا منبعث میشه. حالا فرضمون اینه. این دو قسم
در اینجا مولا میتونه از تو، یعنی نستا چه با مولا مارجه کنم
یک جو بهت
گفتم میگه نگفتی چا؟ مولا
همین
بیا
هم میگه مولا نگفتی، من هم رفتم انجام ندادم سه دانستنمون که آیا گفت خیلی خوب یه چماق پیدا کردید بگید رفع مالا یعلمون بسیار قبه عقاب بلا بیان، نگفت که حتما گفتنه به خودش بلا بیان به نحوه. در این الان اینجا دارید بگیم چی؟ امرون به ذالک، این بیانون
سال بیانون دارید به من نرسیده،
نه فرض اینه شنیده، ما داریم فرضمون اونجا بر اگه نرسیده بود چه حرفی نبود، صحبت اونجاییست که به نحوی خود او شنیده. حالا هر جوری صحبت خدا اینجا فقط نیست، نه
نه
حالا گفت چه داند اون که اشتر میچراند. فرض کن اویس قرن با فاصله دور عوامر الهی رو احساس کرد و رو دستور به پیغمبره، آیا یجب علی ها؟ چرا؟ برای علم خودش حجتون، برای دیگران حجت نیست. بله بله برای خودش بله، یوجب علم، همه اینا تو حجیت قد خوابیده. من اینا میگم یوجب العلم برای خودش حجت نیست، برای دیگرانه. بله برای دیگران حجت نیست، ولذا آمدن توجیه کردن یه سلسله اجماعات را به این که اینها خدمت امام رسیدن، از امام شنیدن ولی نمیتونن اونو بگن، میگن علیه الاجماع. اینو در باب اجماع مرحوم شیخ در رسائل داره، اما برای خودش حجتون، برای خودش حجتون. خب این دو قسم تحلیل یه قسم مرحوم آخون بود. قسم سومش اینه که نه، اصلا مولا نسبت به این مأمور و به هیچ غرضی نداره، بلکه اصلا از این امر، امر بالامر، هدفش امتحانه ببینه اینا آمادگی دارن یا نه. طبعا در این کار دو نفر رو میتونه امتحان کنه، هم مأمور اول را هم مأمور دوم را. یه نفر رو تازگی این آقا ارده مباشر خودش قرار داده، معرفی هم کرده به اون افرادش، حالا میخواد ببینه که آیا این حرفش توی اونا مؤثره یا نه. میگه به اینا بگو این کار رو بکنن، هیچ هدفی هم نداره نسبت به اون کار، هیچ علاقه و مقصود و غرضی هم نداره، فقط اینو به این میگه بگو به اینا این کار رو بکنن. برای اینکه اولا این خودش، این مباشر حرف این خان رو میشنوه و فوری این کارو میکنه یا نه، ثانیاً اونای دیگه حرفشو میشنون یا نه. قد یتفق ذلک، اگر در واقع این جور باشه، خب این طبعا مولا فرض اینه نسبت به اون فعل غرضی نداره، نمیخواد او انجام بشه، هدفی نداره، بنابراین در این صورت نه، امر بالامر لا یکون امرا بذلک الشیء لا یدل علی مطلوبیت ذلک الشیء. این قسم سوم. بله چی میگی آشی آقایی؟
میگه این آتش به احتیاج معنا نداره.
یه وقتی هم هست که نه، مولا نسبت به این فعل غرض و هدف داره، اما در صورتی که امر اون واسطه حاصل شده باشه، نه بدون او. غرض مولا در این فعل جاییست که اون امر واسطه حاصل شده باشد. اوامر مولوی انبیا و اولیا، مثلا امر پیامبر اکرم در جنگ و امثال اینها، از این قبیله، مورد غرض خداوندم هست، اما اون جایی که پیغمبر امر کرده باشه، این امر واسطه دخالت دارد و بدون دخالت او نه، هدفی درش ندارد، که اگر امر واسطه حاصل نشد هیچ گونه غرضی مولا در این فعل نداره. نتیجتا در این قسم نه، لا یجب الا بعد صدور اون امر واسطه. نفس امر مولا امر بذلک الشیء نیست، بله امر مولا بعد از این است که اون واسطه این امر رو کرده باشه، اون وقت خدا میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، اونم امر به. ظاهرا میشود گفت که مواردی رو که شارع اطاعتشون رو واجب کرده، مثل اطاعت پدر و مادر یا اطاعت اولی الامر، اینا از این قبیله، یعنی امر اونا دخالت داره، اطاعت اولی الامر اطیع الله و اطیع الرسول و چی؟ و اولی الامر منکم. امر اونا واجب الاطاعت، اما وقتی امر کرده باشن، حالا اگر خداوند به پیغمبرش دستور داد اینجور بگو، اینجور دستور بده، امر پیغمبر دخالت داره و بدون امر او نه وجوبی نیست. امر پدر و مادر یجب الاطاعه، اما وقتی امری صادر شده باشه، اینجا صدور این اوامر از این وسائط دخالت دارد و تا وقتی که امر از اینها صادر نشده امر الهی هم دربارش نداریم، وجوبی از جانب پروردگار نیست. شایدم حالا مصلحتشم اینه، خدا خواسته که این قدر و عظمت پدر و مادر در ذهن اولاد باشه، متمرکز بشه، جایگزین بشه و از این جهت وجوب رو محدود میکنه به امر و نهی اونها برای تثبیتش یا برای اینکه مقام امامت و نبوت و اینها در بین مردم و همه مؤمنین کاملا شناخته شده بشود، محدود میکنه به امر اونها. پس میتونه اینجورم باش. نتیجتا بله، همطوری که مرحوم آخون نتیجه گرفت، امر بالامر به شیء یکون علی آنها، گاهی امرون به ذالک الشیء یعنی یفید و ارادت ذالک الشیء، و گاهی نه، لا یفید و ارادت ذالک الشیء، نتیجتا کلن نمیتونیم استنباط وجوب بکنیم مگر جایی که قرینه داشته باشیم که بر اون هنهای اوله نه بر این نحو اخیر. خب این هم توضیحاتی در حدود این بحث و کلام مرحوم ها. نه، علم اجمالی نیست. علم اجمالی هست، اما علم اجمالی که یک طرفش منجز نیست. وقتی که میگیم نه امر الهی لا یدل بر امر الهی، طرف علم اجمالیمون اینه، بنابراین این که موجب تنجیز نمیشه. علم اجمالی اونجای موجب تنجیز میشه که هر طرف باشه حکم منجز باشه.
ما یک روایت یا یک خبری داریم، حالا ما شرح میکنیم جز این یکی اول یا دوم،
هر دو اگر تکلیف باشه، دوران بین دوتا، یا ظهر یا جمعه، خیلی این علم اجمالی، اما هازا نجسون و اما زاک، این علم اجباری. معنیش اینه هر طرف باشه یه حکم به اصطلاح تنجیزی داری، اما جایی که نه، دوران بین حکم است و عدم الحکم، همه موارد براعت همینطوره. اون که چیزای علم اجباری نیست. نه کو غالبش کو امر بالامر، حالا در مورد مردم یا در مورد خدا؟
در مردم هم
همین، در مردم همون زمانا، حالش هم کم و بیش همینطور، معمولا واسطه میخوره و دستور اون واسطه درش دخالت داره، معمولا. بله معمولا، که حالا نمیخوام وارد مصادیقش بشیم، این زمان یا اون زمانه. خب این فصلم تمام. آخرین فصلی که در باب اوامر داریم و بعد انشاءالله میریم سراغ نواهی، اذا ورد الامر به شیء بعد الامر بهی قبل امتثاله، اگر مولا دستور داد به یک مطلبی، به یک فعلی، اگر عبد اون فعل رو انجام داد، بعد دو مرتبه مولا دستور داد به همون فعل، یه دفعه بهش گفت سله، خون نمازو، بعدم گفت سله، اینجا صحبتی نیست، این یک امر ثانویست. اون امر اول بل اطاعه ساقط شد، تموم شد. حالا این میشه امر دوم. یک کسی امتثال جدید را، این لا اشکال فیه، اما اگر هنوز نه، امر اول رو هنوز اطاعت نکرده، امر دوم صادر شد، آیا این معناش تأکید همون امر اوله یا نه تأسیس و امر دومی است؟ مولای مأموری داره، به مأمورش گفت زید رو 10 ضرب شلاق بهش بزن، هنوز نزده، دو مرتبه گفت زید رو 10 ضرب شلاق بزن، آیا این معناش اینه 10 ضربه دیگر یا نه این تأکید همونه؟ البته اگر صراحتاً بیاد قید بزنه و بگه 10 ضربه دیگر، این چرا اشکال، قرینه بیاره که این مأمور به، مأمور به جدیده، اضافه بر اون اولیه، اینجا مسئله روشنه. اما نه، همه این صحبت که اینا اشکال، همه اینه که نه، گفت 10 ضربه بدون این که کلمه دیگر را یا یه چیزی قرینه بیاره که یفید، این یک مطلب دومیه. آیا این تأکید او تأسیس؟ اینجا ما حالا برای بیان عبارت آخون دو تا عنصر داریم، یه عنصرمون ماده امره، یود عنصرمون هیئتش. وقتی گفته اضرب عشرت اصوات، یه عنصری که تو این امر داریم ضرب و عشرت اصوات و الماده، یه عنصر دیگه هیئت دال علی الوجوب و الهیئه، افعلی که درشه. مرحوم آخون میگه مقتضا اطلاق الماده و تأکید، گفت اضرب عشرت اصوات، عشرت اصوات اطلاق داره، همون عشرت اصوات اولی یا نه یه عشرت اصوات دومی، فرضین قیدی نیاورده، اطلاقش یشمل و عشرت اصوات اولی را و به همو حاصل میشه عشرت اصوات، اما اطلاق ماده هیئت افعل، این چی؟ اطلاق هیئت یقتضی تعدد را، یقتضی تأسیس طلب را، یعنی داره با این افعل یک بعث جدید ایجاد میکنه، بعثون با افعل داره یک بعث جدید ایجاد میکنه، پس این یقتضی تعدد را. مرحوم آخون میگه تحلیل بخوایم بکنیم همینه، مردده بین این دوتا، ولی که ظهور عرفی در یه همچین مواردی در مجموع اینه که از این موارد معمولا تأکید فهمیده میشود مگر این که سببی ذکر بشه، بگه ان ظاهرت فاعتق رقبتم و ان افترت فاعتق رقبتم. خب یکی ظاهرت هست یکی افترت هست، این سببش جداست، دو سبب هست، هر سبب یقتضی مسبب جدایی را، در این صورت ینسبق ازش چی؟ تعدد. اما اگر این سبب ذکر نشود، ظاهر عرفی وقتی دستور داد یکی و ده زد شلاق بزن تا وقتی انجام نشده هر دفعه تکرار بکنه، ظهور در همون تأکید امر اول داره. حالا چرا اگر دستور داد که آقا چنین کردی اطعم زیدن، قضا بده به زید، باز تکرار کرد، خب این قضا دادن یه دفعه است مثلا، نه تکرار این، ظهور عرفی در وحدت نه در تعدد. این بیان مرحوم آخوند. ما عرض میکنیم اگر این گونه باشه که در ذیل اشاره کرده سبب ذکر بشه، لا اشکال، یوجب و تعدد المسبب بلا اشکال. اما اگر سببی ذکر نشده یا در هر دو جا یک سبب ذکر شده، هر دوش ان ظاهرت فاعتق رقبتن، بعدم باز ان ظاهرت فاعتق رقبتن، بله از ماده فقط تأکید استفاده میشه. اما اونی که مرحوم آخوند گفت که اطلاق هیئت یقتضی تأسیس را، چرا؟ اطلاق هیئت حتما امر جدیده، این مورد اشکاله. چرا؟ هیئت چیه؟ افعل، افعل بأس، مکرر در باب عوامل گفتیم. بأس در حقیقت اون بأس خارجی است، اگر کسی رو هل بدن به طرف یک کاری، افعل کارش اینه، هل دادنه. حالا اگر یک کسی رو هل دادن او هنوز نرفته، دفعه دیگه هلش بدن، این معناش اینه که این یک طلب جدیده، این ظهور اینجوری داره، یقتضی اطلاقش اینجور. نه، جز مفاد امرم همینه، مفاد امر هل دادن نحول عمله، اونم که فرضمون اینی که هنوز امتثال نکرده، حالا باز دو مرتبه هلش میده، اونم جز تأکید ازش استفاده نمیشود. و نتیجتم نتلخص و که نه، در اینجا امر بالامر قبل امتثال امر اول چه اطلاق ماده و چه معنای هیئت، لیس الا تأکید و دلیل بر امر جدید نخواهد شد. و السلام علیکم.